أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مباحثی که در جلسه امروز انشاءالله به لطف خداوند در خدمتتون هستیم، به اندازه که فرصت باشه و توانمون باشه یه سری راهنمایی های انشاءالله به لطف خدای متعال پیرامون نحوه دسترسی به منابع برای نوشتن پایان‌نامه سطح 3 و 4 در رشته فقه و اصول انشاءالله معرفی خواهیم کرد. در ابتدا کلیاتی عرض می‌کنم، بعد در مورد هر کدوم توضیحاتی. برای دسترسی به منابع مستحضر در گام اول کتابخانه معرفی میشه، کتابخانه های خارجی و خلاصه اونایی که وجود خلاصه فیزیکی و خارجی دارن. دوم نرم افزارهای مختلف. سوم پایگاه هایی که میشه از اونها برای نوشتن پایان نامه استفاده کرد. الان صدا خوبه؟ صدا الان خوبه؟ بله، عرض میکردم که ما یک کتابخانه های خارجی هستن، نرم افزارها هستن و پایگاه های فضای مجازی. دو تا عنوان دیگه میخوام تو این جلسه اضافه بکنم، نه که من اضافه میکنم، اینا شاید خیلی شناخته شده نبودن، روی زبانها نبودن. یکی مصاحبه با اهل فن، حالا توضیح خواهم داد، و دیگری برخی از کانالها و گروههایی که توی شبکه‌های اجتماعی هست. اینا پنج دسته از منابع، یعنی مواضعی هستن که ما برای پیدا کردن منبع در موضوع رساله و پایان نامه خودمون میتونیم به اینها مراجعه بکنیم. اما کتابخانه خارجی، خب چون خواهرها در شهرهای مختلف هستند، خب من دیگه نمیتونم در شهرهای مختلف این معرفی داشته باشم، فقط ناچار قم را دوسته کتابخانه معرفی میکنم. غیر از کتابخانه خود جامعه زهرا که در پژوهشکده هست، کتابخانه آیت الله مرعشی، کتابخانه حرم مطهر و یک کتابخانه هم هست، کتابخانه تخصصی فقه و اصوله. یعنی این کتابخانه فقط کتاب‌های فقهی و حقوقی داره. عنوانش هم همینه، کتابخانه تخصصی فقه و اصول. جدیداً هم قبلا تو بلوار سمیه بوده، جدیداً اومده در بلوار گلستان، 20 متری گلستان یا 30 متری گلستان، نمیدونم، همین که ابتدای بلوار امین پشت مؤسسه امام خمینی. حالا کوچه 6 یا 8 یه مقدار مرددم. تابلوی کوچیکی هم داره ولی بسیار کتابخانه مفیدی هست. و پایان نامه های فقهی و اصولی و حقوقی متعددی هم داره. بله حقوقی هم هست. پایان نامه های متعددی هم اونجا هست. میتونید از اونها استفاده بکنید. این یک مجموعه که خب دیگه طبیعتا وقتی مراجعه بکنید به کتابخانه، حالا الان که دیگه جدیدن سیستم کامپیوتر در اختیار شما میگذارن و امکانات جستجو هم هست، کتاب مورد نظر تو جستجو میکنی و استفاده میکنید. این نسبت به بله خدا خیرتون بده کوچه 11 ها. بله اما میایم سراغ نرم افزارها. نرم افزارهای خب متعددی هست. من دو تا نرم سه تا نرم افزار رو امروز میخوام معرفی کنم خدمتتون. یکی نرم افزار جامع فقه اهل بیت 2 هست، سلام علیکم. یکی نرم افزار جامع اصول الفقه هست و یکی هم نرم افزار درایت النور هست. البته خب نرم افزار دیگری هم هستن، همین جامع تفاسیر اگر موضوعتون موضوعات قرآنی و آیات الاحکامی باشه، از نرم افزار جامع تفاسیر بسیار میتونید استفاده بکنید. نرم افزار جامع احادیث نور 3 میتونید استفاده بکنید. البته بنا بود نرم افزار جامع فقه اهل بیت 2 نسخه جدیدش بیاد که بسیار کار باش راحت تر و امکاناتش بسیار بیشتر، ظاهرا به خاطر همین مشکلات ها اومده. پس خب الحمدلله من جدید مراجعه نکرده بودم، ولی خب اگر این نرم افزار جامع فقه 3 را استفاده بکنید، این نسبت به اون جامع فقه اهل بیت 2 بسیار مزیت های قابل توجهی داره. همچنین نرم افزار درایت النور را من خیلی تأکید میکنم اینم ازش استفاده بکنید. نرم افزار درایت النور، نمیدونم دیگه صدا را من در حد توان فکر میکنم مناسبه، شاید مشکل از جای دیگه است. نرم افزار درایت النور ببینید توسط یعنی وزیر نظر یکی از شاید جزء کمتر از تعداد انگشتان دست استادی داشته باشیم که در رجال تبحر دارند و از جمله اونها استاد محترم جناب آصف جواد شبیری زنجانی، فرزند آیت الله العظمی شبیری زنجانی هستند. این نرم افزار زیر نظر ایشون تهیه شده و بسیار قابل اعتماده. البته در هر صورت بحثای رجالی اختلافی از اینطور نیست که حالا اگر حرفی در اونجا زده شده و پیرامون حدیثی اظهار نظر شده پس دیگه حالا همه هم اینا قبول دارن. طبیعیه بالاخره مبانی یکسان نیست، همه یک جور، ولی بسیار نرم افزار قابل استفاده ای هست. بسیار تاکید میکنم تو این زمان خصوصا که هم کتابخونه ها به راحتی، کتابخونه های خارجی به راحتی در دسترس نیستن و هم اینکه خب رفت آمد و اینا مشکلاتی داره، باید یه طلبه فقهی و اصولی با این دو تا نرم افزار مأنوس باشد، نه اینکه صرفاً داشته باشد، نه اینکه صرفاً بعضی وقتا مراجعه بکنه. مأنوس باید باشه که وقتی زیاد کار بکنی با یک نرم افزار دیگه هم تسلط کافی را نسبت به اون پیدا میکنید و هم طبیعتاً به دنبال این تسلط کافی نیازهاتونم از جمله بحث پایان نامه نوشتن را هم میتونید برآورده بکنید. چون اینا محیطاشون ساده فارسی هم که هستن، یه مقدار فقط باش کار بکنید به راحتی مسلط میشید و براتون قابل استفاده، همشون هم راهنمای استفاده هم دارند. بیایم بعد از نرم افزار پایگاه‌هایی که برای پایان نامه ها میتونید ازش استفاده بکنید. باز چند پایگاه ها خب زیادن، سایت های معتبری که قابل استفاده هن زیادن، حالا من چند تاشو عرض میکنم. یکی پایگاه ویکیفق هست یا ویکیشیعه. این دوتا پایگاه، خصوصا پایگاه ویکیفق، برای شروع کار بسیار مناسب هستن. یعنی شما میخواید یک تصور اولیه در مورد ابعاد مختلف یک موضوع داشته باشید، استفاده از پایگاه ویکیفق خوبه. البته خب به مرور داره تکمیل میشه، داره بروز میشه، ولی حسنی هم که داره اینه که مقالاتی که در این پایگاه اومده تقریبا شبیه دانشنامه است دیگه، منبع دارند، کتاب‌ها و منابع مطالبی که آورده شده با منبع شما از همونجا یک پلی در واقع برای اینکه منابع پیرامون یک موضوع به دست بیارید. دومین پایگاه، یعنی حالا پایگاهی بعدی غیر از ویکیفق و ویکیشیعه، پایگاه بعدی که بسیار برای خصوصا پایان نامه نوشتن پایگاه مفیدیه، مدرسه فقاهت هست. سایت و پایگاه مدرسه فقاهت سه نوع محتوا داره، هم درس صوت درس خارج، اساتید متعددی از اساتید مطمئن و قابل استفاده حوزه را، چه الان چه زمانهای چند سال قبل که صوتشون موجوده، را بارگذاری کردن. متن و پیاده شده همون صوت ها هم موجوده روی این سایت و کتابخانه مدرسه فقاهت هم که بخشی از همین سایته، بخش سوم این پایگاه هست. ببینید چون امکان جستجو داره، موضوع پایان نامتون هر چی هست، من تأکید میکنم حتما از جستجوی این پایگاه مدرسه فقاهت استفاده بکنید، چون جستجوش میره توی درس خارج ها، این کلماتی که شما جستجو کردید را براتون میاره. معمولا درس خارج اساتید بزرگوار حوزه، چه اساتید قم، اصفهان، نجف، مشهد، اینا رو همه داره. نه تصویر نداره، اینجا فقط صوته. همه این درس خارج ها یک وجه اشتراکی دارن عمدتا، اون اینه که آخرین حرف های پیرامون اون مسئله را مطرح می کنن. چون علل قاعده یک درس خارج بخواد درس خارج خوبی باشه، باید آخرین نظریات، آخرین ادله، آخرین مناقشات پیرامون یک موضوعی را مطرح کرده باشه. بهترین جای خصوصا برای طلبای سطح 3، چون در پایان نامه سطح 3 ما توقعی که از طلبه داریم اینه که تبیین خوبی پیرامون ابعاد مختلف موضوع ارائه بده. خب عمدتا بعضی طلبه ها میگن آقا ما سطح 3 مگه چی خوندیم که بتونیم یک بحثی را کامل خلاصه ارائه بدیم؟ خب این پایگاه کمک میکنه، چون متن فارسی، خیلی از متنهای درس خارج متن فارسی هستن، شما با مطالعه اون تقریر درس خارج یک تیر دو نشون در واقع میکنید، یعنی هم منبع برای و مطلب و محتوا برای پایان نامتون تهیه میکنید و هم تسلط علمیتون پیرامون اون موضوع خلاصه افزایش میدید، بالا میارید. خب این مزیت مهمیه. حالا در آخر شیوه استفاده از این منابع را عرض خواهم کرد، ولی حتما این پایگاه را خلاصه مغتنم بشمارید. عرض کردم که اینا متن درسشون ویرایش شده موجوده، از مراجع بزرگوار، از اساتید متعدد. در هر موضوعی معمولا جستجو کنید، عمدتا بالاخره مطلب میاره، شما اونا میخونید، حالا یا عین همون مطالب را میارید یا از منابعی که بعضیاشون هم پاورقی هم حتی دارن میتونید استفاده بکنید. نام پایگاه همین توی گوگل هم بنویسید مدرسه فقاهت، مدرسه فقاهت برید دیگه، اونجا شیوه استفاده و بهره برداری راحت خواهد بود. پایگاه دیگر، پایگاه یعنی مجموعه پایگاه های نور هست، مرکز کامپیوتری علوم اسلامی نور. این چندین پایگاه داره، بسیار پایگاه های مفیدی هم داره، حالا بعضی هاشان رو من معرفی میکنم. در گام اول اونی که خلاصه بیشترین کاربرد را تو بحث پایان‌نامه نوشتن داره، مجلات تخصصی نور هست. پایگاه مجلات تخصصی نور تو جلسه قبلم اشاره کردم، بروزترین مجلات تقریبا اینجا هست تا قبلترها در موضوعات مختلف. البته شما خواستید جستجو کنید، دستبندی ها فقط سه دسته را انتخاب بکنید: فقهی، تفسیری و حقوقی. چرا میگم این سه دسته را انتخاب بکنید؟ چون در دسته مجلات تفسیری، در دسته مجلات حقوقی مقالات فقهی زیادی اومده. دقت بکنید، بعضیا میرن تو جستجوی این پایگاه میگن خب ما فقهیم دیگه، فقط گزینه، چون از شما میپرسه میگه دایره جستجوت کجا باشه، فقط گزینه مجلات فقهی را انتخاب میکنن تو اون حیطه. نه، منحصر نکنید به موضوعات فقهی و اصولی، این سه موضوع را حداقلش انتخاب بکنید که عرض کردم هم توی مجلات حقوقی، یعنی مجلاتی که توی دسته حقوقی ها هست، و هم اولین پایگاه عرض کردم دیگه، مدرسه فقاهت. مدرسه فقاهت، خانم موقرم زحمت کشید آدرس چه گذشته. این دومی مجلات تخصصی نور هست، مجلات تخصصی نور. این مقالات بسیار مفیدی داره، حالا عرض میکنم توضیح میدم که از مجلات ما چجوری استفاده بکنیم. دسته هم دسته مجلات فقهی و تفسیری و حقوقی، این ستا را حداقل انتخاب بکنید در قلمرو و دایره جستجوتون. اگر این نرم افزارهای نور را مثل جامعه فقه اهل بیت، مثل درایه، یا خلاصه به نرم افزارهای نور اگر دسترسی ندارید، در همین مجموعه پایگاه های نور یک پایگاهی هست برای همین که شما از کانال اون پایگاه به نرم افزارهای نور دسترسی پیدا کنید، منتها شماها نیازی نیست از اون استفاده بکنید چون اون هزینه داره. شماها علل قاعده همتون کد مرکز خدمات دارید. اگر برید در صفحه شخصی سایت مرکز خدمات، کارتابل شخصی خودتون، یکی از پنجره ها و آیکون هایی که در اون صفحه شخصیتون میبینید، آیکون و پنجره، حالا هرچی اسمشو بذارید، قاصدک هست. از طریق قاصدک شما وصل میشید به نرم‌افزارهای نور، رایگان میتونید ازشون استفاده بکنید. دسته چهارمی از منابعی که معرفی کردم خدمت خواهران، بحث مصاحبه با اهل فن. ببینید، چون این یه مقدار مهجوره، من یه توضیحی بدم خدمتتون. خب تعارف که نداریم، ما میدانیم بعضی از اساتید هستن، حالا چه بحث فقه، چه بحث اصول، چه اهل خبره رشته های دیگر، که شما در موضوع شناسی رشته، موضوع رسالتون به اون استاد نیاز دارید. مثلا موضوعتون بحثه پزشکیه، میخواید با یه پزشکی خلاصه، یعنی اطلاعاتی پیرامون این موضوع پزشکی به دست بیارید. موضوعتون حقوقیه یا موضوعتون تاریخیه و هر، یعنی یه سبقه تاریخی داره، خلاصه تقریبا به این رشته ایه. خب خیلی هم تسلط کافی ندارید از منابع تخصصی اون رشته استفاده بکنید. بهترین کار اینه برای اینکه از مطالبی که جنبه حالا صرفاً کپی پیستی باشه و این ایرادات بعداً ممکنه بهتون وارد بشه و در امان باشید، یکی از بهترین کارها همینه، گزینه مصاحبه را انتخاب بکنید، استادی را شناسایی بکنید. میتونید از همین گروه فقه هم استفاده بکنید، بالاخره ما هم سعی میکنیم اگر افرادی را بشناسیم بهتون معرفی بکنیم، حالا یا تلفنی یا حضوری یا حتی از طریق همین پیام رسانه ها باش ارتباط برقرار کنید، یا نه مطلبتون رو بگید استاد تو این موضوع یه فایل صوتی مثلا 20 دقیقه نیم ساعتی مثلا برای من بفرست. ببینید، من حالا کار ندارم اون استاد ممکنه از شما مثلا حالا هزینه بخواد، این کار خوبی یا کار بدیه، این خودش میدونه خدای خودش، ولی شما عبایی نداشته باشید، هیچ بدم ندونید برای اینکه بخواهید اگر اون استاد گواه یه هزینه باید به من بدی، یا دیدی نداره مقاومت میکنه ولی میدونید اگر هزینه بهش پیشنهاد بدید این قبول میکنه، هیچ عیبم نیست. خب الان همه اساتید میرن اینجا این ور اونور، این مرکز اون مرکز تدریس میکنن، حق و زحمه دریافت میکنن، حالا این استاد میخواد نیم ساعت یا دو تا فایل صوتی برای شما بفرسته، عیبه میگه فایل حق و زحمه بگیره؟ این کار عیب ندانیم. حالا یه کسی تصمیم گرفته قربتن الله حتی از جهد و اجرت هم پول نگیره، خب اون خودش میتونه خدای خودش، ولی میخوام بگم اینو بد ندونید. اونی که بده اینه که من صفر تا صد کل پایان نامم یا بخشی از پایان نامم را در اختیار کسی بذارم بگم فلانه این پول بنویس پایان نامه منو، نه. همانطور که پول میدیم به تایپیست، آی تایپیست، خانم تایپیست، اینو تایپ کن برام، پولش هم بهش میدیم، چه اشکالی هم نداره، حلال هم از نوش جانش. خب حالا ما یه کارشناسی سراغ داریم، حالا تو هر رشته، خب میخوایم یک ساعت وقتشه بگیریم، دو ساعت میخوایم وقتشه بگیریم، چرا من زورم بیاد یا بد بدونم یا بترسم این پیشنهاد رو بهش بدم؟ نه، شما خیلی محترمانه بگید بالاخره ما جبران میکنیم، وقتشو گرفتید، بعدش هم بگید. حالا منظور میخوام بگم که از این گزینه استفاده بکنید. حالا بعدن عرض خواهیم کرد که شیوه استناد و آدرس دهی به این گونه مصاحبه ها توی پاورقی و توی پایان‌نامه چجوری باید باشه، این حالا بعدا عرض میکنم، ولی میخوام بگم که از این گزینه غافل نشید. ببینید، ما الان خصوصا بازم تاکید میکنم موضوعات جدید، توی موضوعات جدید خیلی نمیشه از این منابعی که من گفتم استفاده بکنید، چه کتابخانه‌شه، چه نرم افزارشه، چه پایگاهشه، خیلی اینا قابل استفاده نیستن توی موضوعات جدید، چون فرض اینه که جدید خیلی کار نشده، اونجا دنبال چی میگردی؟ بهترین کار همین بحث مصاحبه هست. استاد را مصاحبه که عرض کردم، یعنی معنای عامه دیگه،
یا ازش درخواست کنید فایل صوتی براتون بده یا نوشته بده، حالا اون دیگه هرچی خودش صلاح دید، و یا اینکه حضوری برید در دفترش، محل تدریسش، حالا هر جا مشغول هست. مورد بعدی که عرض کردم، پنجمین دسته، بحث شبکه‌های اجتماعیه. من الان یک موردی که فکر می‌کنم مفیده براتون معرفی بکنم، در پیامرسان ایتا، حالا شاید تو پیامرسان‌های دیگری هم هست، کانال دفتر فقه معاصر. ظاهراً ایتا این قابلیت جستجو را داره. تو قسمت جستجوش اگر این را بنویسید، دفتر فقه معاصر، هم کانال را میاره و هم اینکه دیگه میتونید وارد بشید. خب در این کانال فقط در مورد موضوعات جدید فقهی، بحث مالکیت معنوی، بحث بورس، بحث شخصیت حقوقی، بحث احکام پزشکی و به مرور، خصوصا امسال که تقریبا توی 15 موضوع جدید درس اساتید قوی وارد شدن، درس شروع کردن، خب حتما من توصیه میکنم به این کانال و ما شابه ذلک مراجعه بکنید. در این کانال هم صوت درس آقایون بارگذاری شده و هم حالا پی دی افشون، ورد نیست ولی پی دی افش بارگذاری شده، یعنی هم متن هم صوت، هر کدومش خواستید گوش بدید استفاده بکنید. من یک مثال بخوام عرض بکنم، در همین کانال فقه معاصر عرض کرد، همین کلمه فقه معاصر را توی قسمت جستجوی ایتا بزنید میاره، لازم نیست حالا من الان لینکش در اختیار شما بذارم، کلمه فقه معاصر را بزنید میاره، کانال دفتر فقه معاصر اسم کانالش. بذارید حالا از باب اطمینان این یه بار دیگه مراجعه کنم دقیقا اسمش رو بگم خدمتون، همین بود، حالا از باب احتیاط یه بار دیگه نگاه بکنم. بله، بله، دفتر فقه معاصر هست، دفتر فقه معاصر. حالا اگر کسی از این طریق نتونست، از طریق جستجو نتونست پیدا بکنه، بله درسته، همین لینک هم گذاشتن درسته. ببینید در مورد استفتاءات مراجع، بروزترین جا برای دسترسی به فتواهای جدید مراجع بزرگوار تقلید پایگاه اینترنتیشونه، جای دیگری نیست. خب حالا بعضیا دفاتر فعالن، کتاب را زود چاپ میکنن، ولی بروزترین جا همون پایگاه اینترنتیشونه. اما اگر در موضوعات جدید میخواید رساله بنویسید، پایان نامه بنویسید، من توصیه‌ام اینه، چون الان همه دفاتر مراجع تقریبا پاسخگوی اینترنتی دارن. حالا این خوب شد اینا الان من مطرح بکنم. ببینید سوالی که عوام میپرسند با سوالی که شما یه اهل علم میپرسید با هم متفاوته. لینکشو گذاشتن دیگه، این گذاشتن لینکشو. ببینید در بحث استفتاء اگر خواستید استفاده بکنید، درستش اینه که خودتون سوالات را طراحی کنید، استفتاءات را مطرح کنید. فرض کنید حالا در مورد حالا موضوع جدیدی که حالا جدیداً بحث هست، مثلا در مورد وقف سهام میخواید کار بکنید که آیا سهام قابلیت وقف دارد یا نه. خب شما پایان نامتون پیرامون این هست. بله عرض خواهیم کرد. حالا اگه خواهر رو دارن این شماره ایتای گروه را بنویسن. ببینید بله، من فقط یه خواهشی کنم از خواهرها، سوالات در اگر ابهامی و اشکالی تو نوشته خودم بود الان سوالشو بگید، اما سوالات حاشیه‌ای رو بذارید آخر بگید، اینطوری رشته بحث خلاصه از دست میره. بله، عرض میکردم مثلا میخواید در مورد وقف سهام پایان‌نامه بنویسید، خب شما بحثای علمیتون رو میکنید، میخواید نظرات مراجع رو به دست، چون مراجع تقلید که کتاب فقهیشون که تو این زمینه کار نشده، یا لااقل اگرم کار کرده باشن یکی دو تاشون کار کردن، همشون کار نکردن. که درستش اینه که خودتون بشینید، نه اینکه برید دنبال تو استفتاءاتشون دنبال بگردید که ای وای حالا تو کدام استفتاء کجای سایتشون این اومده یا نیومده. بسیار سهل الوصوله، شما بشین 4 تا 10 تا سوال تو ابعاد مختلفش مطرح بکن، همون اینترنتی براشون بفرستید، به راحتی جواب میدن. البته یک مطلب را از من نشنیده بگیرید، ولی خب بشنوید، دفتر مقام معظم رهبری اگر اینترنتی خواستید سوالای علمی بپرسید، گفت خودشا بیار اسمشا نیار. نمیدونم شاید دفاتر مراجع دیگر هم همینطور باشه، ولی دفتر مقام معظم رهبری پاسخگوی اینترنتی داره. ولی بفهمن، یعنی سوال تیپش به نحوی باشه که اصلا معلومه این برای تحقیق و پایان نامه میخواد خلاصه اطلاعات علمی جمع کنه، اونو جواب نمیدن، میگن ما سوال زیاد داره اینجا، ما فقط سوالات مبتلا به مردم را خلاصه جواب میدیم. لذا صورت سوالتون نشون نده برای پایان نامه میخواید یا برای تحقیق و برای بحث علمی میخواید، چون شما سوالی که میپرسید فرض اینه که واقعا نظر مثلا از آقا رو میخواید دست بیارید، خب سوالتون همون سوال خالی باشه، یعنی تو سوالتون منعکس نکنید خب من میخوام چون بعضی استفتاءات که میاد دفتر آقا، خب ما هستیم اونجا، خودش طرف سوال کننده مینویسه میگه من یه پایان نامه‌ای دارم، یه تحقیقی دارم، خلاصه بی زحمت این چند تا سوالا بنویسید جواب بدید. ما هم اولش می‌نویسیم بی زحمت نه، اینا از جای ما سوالات علمی جواب نمیدیم. نه، تو سوالتون منعکس نکنید که برای چه کاری می‌خواید، فقط سوال بپرسید. آقا وقف سهام درسته یا نه؟ چه می‌دونم شرایطش چیه فلان؟ هر چند تا ابهامی که دارید رو در قالب یک سوال مطرح کنید. چه کارم دارید؟ واضح بنویسید که مثلا برای بحث تحقیق از پایان‌نامه است یا نه، اصلا این رو مطرح نکنید. لذا باز دوباره تأکید میکنم استفتاءات مراجع را به این استفتاءاتی که توی خلاصه سایت ها مردم عموم مردم میپرسن، اینها را حتی به صورت علل قاعده نباید اصلا از اینها استفاده بکنید، چون خب خیلیاش عبارت سوال اصلا عبارت سوال کسی است که اصلا دوباغ نیست، شما اهل علمی. بله یه وقت هست حالا دسترسی ندارید و اینا، اون حساب دیگری داره. ویژگی منبع در پایان نامه دست اول بودن هست. معنای منبع دست اول چیه؟ ما الان بحث اولمون تموم شد که قسمت هایی که میتونید، یعنی خلاصه جاهایی که میتونید از اونها استفاده کنید به اون منبع، از اونها برای منبع را معرفی کردیم، کتابخونه ها، نرم افزارها، پایگاه ها، مصاحبه و شبکه های اجتماعی. ها ببخشید یکیش هم مونده، اینم بگم بعد برم بحث بعدی که اقسام منابع است. یکی دیگر از جاهایی که میتونید به عنوان منبع ازش استفاده کنید و توصیه میکنم حتما استفاده کنید، پژوهشکده هاست. لااقل در قم حتما و حتما به این سه پژوهشکده سر بزنید. یکی پژوهشکده خود جامعه زهرا، خب این دسترستونه، سر بزنید. اگر کار کردن، اگر استادی دارن، اگر پژوهشگری دارن، اگر اتاقی دارند توی این موضوع شما، خب استفاده بکنید. حتی ببینید پژوهشگاه و پژوهشکده ها یک ویژگی خوبی که دارن اینه، بالاخره شما برید، معمولا پژوهشکده ها اتاق اتاقن، مثلا حتی اگر پژوهشکده مثلا فقه هم هست، پژوهشکده فقه مثلا میبینید حالا یا چند تا میز یا چند تا اتاقه، میگه آقا اینجا فقه معاملاته، اون میز مثلا فقه عباداته، اون میز فقه معاصره، اون میز فلانه. خب بالاخره یه آقایی هم پشت میز نشسته دیگه. شما در مورد موضوع خودت حتی بهشون بگی آقا من چند تا سوال دارم، حتی همون صحبت‌های اولیه خیلی به دردتون میخوره، راهنماییتون میکنن. اگر بپذیرند که معمولا هم میپذیرند، حالا فوقش نهایتش به شما میگن آقا باید تو پایان نامتون آدرس بدید که از کتاب ما از یا پژوهشکده ما استفاده کرده، خب آدرس میدید، وقت اصلا ازشون بگیرید، میپذیرن معمولا. عرض کردم منتها معمولا یه سری شرایطی هم میذارن، اشکال نداره شرایطشون قبول بکنید، ولی حتما به پژوهشکده سر بزنید و اون هم معمولا اطلاعات علمی به روزی را دارند، معمولا اطلاعات علمی به روزی را دارند. از میز یا اتاق مربوطه به موضوع خودتون نهایت استفاده رو ببرید، منتها خلاصه با آمادگی برید اونجا، یعنی طرح تفصیلیتون دستتون باشه، اگر اشکالات و با مشکلاتی مواجه شدید احساس میکنید استاد خاصی مثلا تو فلان فصلتون تو فلان گفتارتون نیاز داره، این رو یادداشت بکنید، کتاب خاصی را پیدا نمیکنید یادداشت بکنید، یا نه تو بعضی مسائل اصلا اطلاعات علمیتون ضعیفه، دنبال یه استادی هستید که خلاصه کمکتون کنه، برید نیازهای علمیتون رو مطرح بکنید. معمولا از پژوهشکده ها دست پر میایید بیرون.